بازی پایین تر میاد. امسال به نظرم سطحش از پارسال پایین تره. پارسال بازی ها خیلی سخت بود آقای گل محمدی.
بله.
مثلا شما با همون مرحله آخر به تیم کاله خورد.
دقیقا همین رو میخواستم میگم، در آستانه سود مقابل کاله شکست خورد.
بله، تیم کاله یه تیم کاملا جوانی بود و اصلا این سالهای گذشته هم این تجربه شده. تیمهایی مثل تیم کاله، تیمهایی مثل تیم آینده سازان، تیمهایی بودن که سالهای گذشته نتیجه گرفتن، تیمهای جوانی بودن و تیمهای بدون ادعایی بودن، برعکس تیمهایی که بازیکنهای پرمهره، تیمهای پرمهره و بازیکنهای اسم و رسمدار داشت. ولی همون بازیکنهای اسم و رسمدار سطح کیفی لیگو بالا می برد. الان این بازیکنها هستن ها، همون بازیکنهای شاد با کیفیت پارسال، ولی تقسیم شده. متوجه عرض بنده؟ یعنی قبلا اگه تمرکز بود مثلا تو تیم نبوغ، حالا خود نبوغ رو بگن، الان این بازیکنهای تیم نبوغ تیمای دیگه هم هستن، همون بازیکنها شاید با همون کیفیت ولی تقسیم شده. این یه شکل قشنگی رو ایجاد کرده که شما میتونه تمام بازی ها جذاب باشه، تو هر تیمی بازیکنهای خوبی هستن، ولی در نهایت تیمایی که توی لیگ یک تجربه این چند سال اخیر نشون داده، تیمایی بودن که جوان بودن، با انگیزه بودن، اتفاقا ادعایی نداشتن و آمدن کار کردن، زحمت کشیدن و روز به روز بهتر شدن. شما همین الان امسال چند تا تیم رو توی لیگ میبینید که اینا تیمای جوانی هستن و بهتون قول میدم که این تیما احتمالا درد سرساز بشن برای تیمایی که حالا شاید الان بالای جدول نشستن.
آبد عزیز جان، اولا که خب اینجور که شما میفرمایید، پس امسال نقش سرمربی ها و کادر فنی و حمایت باشگاه ها خیلی مهمه، چون قطعا یه تیم ورک یا کار تیمی میخواد که این تیما صعود بکنن. شما سال گذشته در آستانه صعود به تیم قهرمان لیگ حرفه‌ای یعنی کاله برخورد کردین، شکست خوردین و حذف شدین، در صورتی که یکی از تیم‌هایی که شایستگی صعود به لیگ برتر داشت بدون تعارف سال گذشته تیم نبوغ عراق بود. جدای از این حالا اتفاقایی که در لیگ حرفه‌ای میفته، حالا من فکر میکنم امسال جزء سالایی بوده مثل همیشه گروه آمار خیلی فعال بوده، مسابقات بیشترش پخش میشه، آقای نقی خیلی زحمت میکشن در این خصوص. ولی از لحاظ سخت افزاری من میدونم که خب حالا عراق یه سالن استاندارد داره، در بقیه شهرها این امکانات سخت افزاری چطور بود؟
خیر اینجوری نیست آقای گل محمد، متاسفانه. ببینید از چند جنبه میشه این قضیه رو نگاه کرد. یه نگاه اینه که بالاخره فدراسیون میخواد چراغ بسکتبال توی سری جاها روشن نگه داره.
بله.
حالا شده به هر قیمتی، حتی شده تو چی میگم به قول بسکتبالیست بالا بندازه، به هر قیمت این کارو میکنه که چراغ بسکتبال تو اون شهر روشن بمونه. ولی مثلا همون حالا بحث تیم یک بحث کاله میشه، در سالنش ناشنوایان بازی میکنه، اون سالن اصلا سالن استاندارد نیست، حتی رخکن نداره، حلقه‌های بسکتبالش میده ما همون بازی که خاطرتون باشه کج بود، یعنی یه سالن استانداردی تو خیلی از شهرها نیست، تو خیلی از باشگاه‌ها نیست، متوجه. و اونم برمیگرده به پتانسیل اون شهره، برمیگرده به پتانسیل اون استانه، یعنی استان همینو داره، کارش نمیشه بکنی. شما ببینید تیم سننده سالها تو تیم لیگ کشور تیم داشت و تیمای خوبی هم داشت، خب ولی سالن آزادی پتانسیل نه اون جمعیت رو داشت نه اجرای مسابقه رو، متوجه چی میگم؟ یا شهرهای دیگه. ولی نمیشه بگیم چون اون شهر نداره حالا تعطیلش کنیم بذاریمش کنار، بگیم ولش کن، چاره ای نیست. یعنی قسمتش برمیگرده به اداره ورزش جوانان اون شهرستان، اون استان،
بله،
که این شرایط فراهم کنه. یه باشگاه شاید این پتانسیل رو نداشته باشه که بتونه یه سالون هم حالا بیاد بسازه با یه استاندارد خوبی که بشه توش مسابقه برگزار کنی.
من دقیقا با حرف شما موافقم آبه جا. یعنی اگر بخوایم خیلی سختگیری بکنیم، یه دفعه می‌بینیم از این 20 تا تیم شاید 10 تا تیمش نتونن حاضر بشن در لیگ برتر و ما باید سعی بکنیم که این اهم و فعل اهم بکنیم، حالا شرایطی که پیش اومده و باید مراکز هیئت‌های استان ها کمک بکنه. حالا درسته که نبوغ عراق اون سالن رو اختصاصی داره، بهش کمک میشه، خودش هم کلی زحمت میکشه برای بسکتبال عراق. امیدوارم که این اتفاقا بیفته. من از شما خداحافظی میکنم، براتون آرزو موفقیت میکنم آبد عزیز. امیدوارم که حالا با توجه به اینکه سال دومه هست در لیگ به عنوان سرمربی در لیگ هر حرفه‌ای مشغول به فعالیتی، تیم تحت امرت موفق باشه و جزو مدعیان صعود به لیگ برتر. مواظب خودت باش، خدا نگهدار.
سپاس از شما جناب آقای مرادی، خدا نگهدارت باش.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. با سلام خدمت شنوندگان گرامی برنامه جان و ورزش، به خصوص دوستداران بسکتبال. امروز در خدمت شما عزیزان هستم تا معادل فارسی یکی دیگر از واژه‌های بیگانه در ورزش بسکتبال رو معرفی بکنم. واژه بیگانه که امروز به اون میپردازیم الیوپ است. در ورزش بسکتبال حرکتی است که تو اون بازیکن با پرش توپی رو در بالای سروت دریافت میکنه و در همون حالت بیدرنگ به گل تبدیلش میکنه. به این حرکت الیوب میگن. متخصصان کارگروه واژه‌گزینی ورزش در فرهنگستان زبان و ادب فارسی در برابر این واژه بیگانه معادل فارسی سرسبد رو انتخاب کردن و به همین ترتیب به الیوب پس هم پاس سرسبد گفتن. بنابراین در برابر واژه الیوب ما معادل فارسی سرسبد رو داریم و در برابر واژه الیوب پس پاس سرسبد رو داریم. از توجه شما عزیزان بسیار سپاسگزارم و شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
بخش فارسی پاس رو با هم شنیدیم. این بخش همونطور که در هفته‌های گذشته هم بهش اشاره کردم، با توجه به وارداتی بودن رشته ورزشی بسکتبال، تلاش بر این هست که بتوانیم واژه‌هایی که می‌شود به عنوان در واقع برگردان فارسی از اونها در بسکتبال کارشناسی، گزارش، استفاده کرد، حتما با تکرار ملکه ذهنمون بشه که انشالله بتوانیم استفاده بکنیم از این کلمات در جامعه بسکتبال. این رو هم بگم که قطعا خیلی از این در واقع نکته هایی که دوستان و کارشناسان میگن به گوش ما هم رسیده، به خود ما هم منتقل شده. ما هم با فرهنگستان زبان و ادب فارسی این رو در میون گذاشتیم و انشالله سری جدید این واژه ها رو هم تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. اما در این بخش بریم سراغ یکی دیگر از سرمربیان رقابت‌های لیگ حرفه‌ای. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای غلام کاظمی، سرمربی محترم تیم اروند سیرجان. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، صبحتون بخیر باشه.
سلام خدمت شما و سرمربی محترمتون و مدیر توانا آقای غریب‌الدو و آقای آخر گل محمدی
عزیز. آقای گل محمدی در خدمت شما هستم.
غلام جان سلام، صبحت بخیر.
ارادتمند
شما، خوب هستی قربان، زنده باشی. خشایار جان، وقتی راجع به بسکتبال سیرجان صحبت میشه، حالا چه اون موقعی که پولی توی بسکتبال نبود، چه حالا که خب دوتا حامی و اسپانسر قوی اومدن، کسی که چراغ بسکتبال این استان رو روشن نگه داشته بود، سالها سختی کشید تا تیم‌های این استان در لیگ شرکت بکنن، آقای غلام کاظمی بود، از بازیکنان ارزنده
بله
ملی پوش قدیمی ما و فوق‌العاده زحمت کشیده. خود الان هم که سیرجان دو تا تیم در لیگ حرفه‌ای داره، یکیش اروند سیرجان، یکیش گلگهر سیرجان، شاید به نوعی هر جفتش مدیون زحمات ایشونه. غلام جان برات آرزو موفقیت میکنم. واقعا این چند وقته خیلی زحمت کشیدین. یه صحبت‌های ابتداییتون رو بفرمایید تا من سوالای فنی رو از خدمتتون بکنم.
نظر لطف شما، همیشه شما به ما لطف بودید. همینجوری که خودتون می‌دونید کلا استان کرمان پتانسیل داشت زمان درمان پارسال و می‌تونستیم بگیم که مثل رفسنجان و مثل کرمان و گلگهر سیرجان همیشه توی لیگ بودن، از دیرباز بودن و مسئولین محترمش هم همیشه به فکر بسکتبال بودن و هستن. ان‌شاءالله که ما بتونیم امسال هم نمایندگی شایسته برای استان کرمان و از در خودمون فیفان بود.
تا الان که لیگ حرفه‌ای برگزار شده غلام جان، حالا شما میبینم که از 6 تا بازی خب 4 تا پیروز شدین، 2 تا شکست خوردین. حالا تو گروه شما، در گروه شما کاوان بسکتبال قش بدون شکسته و تیم‌ها خیلی نزدیک با هم دیگه پیش میرن. لیگ حرفه‌ای امسالو چطور دیدی غلام عزیز؟
عزیز خودمون همینجوری که ملاحظه می‌کنید، ما توی گروه ما تیم دشتارا تا هفته ما قبل که الان منجر به مسابقه میشه اون صدر جدول بودن، ولی با تیم آخر گروه گلنور شهرقصد خب بازی رو واگذار کرد. تیمی حاشیه امنیت رو نداره و امسال دیگه بسیار سختی و پویایی هستش و این بسیار خوشحالیه که واقعا بسکتبال ایرانمون وقتی توجه میکنیم تو سوپر لیگ برحال چه دیگه به این واقعا درجات ترقیه رو پیدا نموده و دیگه امسال مخصوصا دیگه هرده ای دیگه بسیار تا بسیار دیگه سختیه. خودتون هم دیگه از امتیازات و از رد و بدل که در امتیازات ملازم میکنیم میبینیم و ترس میبینیم با 3 تا 4 تا برنده میشه. الان تیم محکمکار اصفهان که تیم بسیار تیم جوونی هستش و سرمربیش آقای بابت نظافته به خوبی میبینیم که با تیمش کار کرده. تیم تبریز همینجور، تمامی تیمهای بسیار تا بسیار تیما خوبی هستن. دیگه امسال اصلا نمیتونیم بگی پیشونی کنیم چی اول میشه چی دوم میشه چی جوریه، اصلا هیچ تیمی قاچی اهمیت نداره هر دو گروه این دیگه.
بله، حالا با توجه به این که میبینیم که تیم ها تقریبا برد و باختاشون نزدیکه، حالا میگم به غیر از کاوان بسکتبال قشم که حالا بدون شکسته و تازه هفته ششم لیگه، به نظر میرسه که لیگ امسال لیگ حرفه‌ای شرایط بسیار سختی داره. تیم ها تقویت شدن یا بازیکنها تقسیم شدن. باشگاه اروند سیرجان در بسکتبال به نظر میرسه که امسال سال اولش فعالیتش شروع کرده، درسته آقای کاظمی؟
بله دقیقاً. اون باشگاه نوپایی هست به لطف خدا و مدیر عامل محترم آقای یداللهی، دکتر یداللهی و داداشش آقای محترم یداللهی، به لطف خدا اینا پشت این کار وایسیدن. انشالله که به امید خدا با خدمت شما عرض کنم انگیزه مضاعف انشالله به امید خدا بقیه مسابقات هم انشالله قولت امیدم که تیم ما دقیقه 90 یکجوری بهتون بگم دقیقه 120 تو پنالتی ها بسته شد، ولی با این که دیر بسته شد به تیم خوبی. حالا انشالله من این دوتا بازی هم که واگذار کردیم واقعا بچه ها خودتون میدونید این آفلاندا بلای جان تمام تیم ها شد، یعنی همه ولی بودن و خودتون هم
بله در جریان هستن.
بله واقعا بچه ها مریض بودن تو این.
بله حالا به قول بسکتبالی، حالا شما فوتبالی مثال زدین، تو اوورتایم دوم وقت اضافه دوم شما تیمو بستین، ولی در کل برای این حامی مالیتون باشگاه اروند سیرجان آرزو موفقیت میکنم. واقعا سخته، قطعا شما خیلی زحمت کشیدین تا این تیم بیاد. حالا این تیم احیانا اگر به لیگ برتر صعود بکنه، به عنوان سوال آخر، آیا توانایی اینو داره که پشتیبانی بکنه، هزینه بکنه به عنوان اسپانسر و حامی مالی؟
قطعاً این کارو میکنن. قطعاً ان شاء الله به امید خدا پتانسیلیم که حالا شاید با اسم اروند نباشه، ببین این تیم علاوه مدیریتش علاوه پتانسیل مالیش و مطمئن باشیم که این تیم روزای خوبی و برای حق برای گفتن داره و در دیگه هم دیگه حرفه‌ای و هم دیگه برتر ان شاء الله اگر تیم صعود کنه با یه اسپانسر جدید و با یه قدرت مالی خوب انشاءالله به امید خدا تو مسابقات شرکت کنیم. انشاءالله اگر
انشاءالله غلام جان براتون آرزو موفقیت میکنم.
برم از شما و بینندگان عزیز و آقای مدیری تواناتون آقای عربوزبود تواناتون تشکر کنم.
قربون شما، خدا
سپاس از شما جناب کاظمی، خدا نگهدارتون باشه. خدا
نگهدار.
به نام خدای مهربان، عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما دوستان عزیز شنونده برنامه جهان بسکتبال. بریم سراغ تازه ترین اخبار خارجی این رشته. خبر اول من اختصاص داره به اینکه NBA و فیبا مشترکاً اعلام کردن که پروسه‌ای در خصوص راه اندازی یک لیگ جدید در قاره اروپا رو شروع کردن و در این راستا با برخی از تیم‌ها و مالکان تیم‌ها در حال مذاکره و گفتگو هستند. حالا باید منتظر بمونیم و ببینیم که چه ایده‌ای تو سر مدیران بسکتبالی هست و قراره که برای این رشته جذاب چه اتفاقی رقم بزنن. خبر دوم امروز من اختصاص داره به این که رشته جذاب بسکتبال 134 ساله شد. تقریبا فکر کنم دو روز پیش بود که جشن تولد 134 سالگی بسکتبال رو مشاهدهش بودیم و این نکته رو خدمتتون عرض کنم که سال 1891 آقای دکتر جیمز نیسمیت در سال 1981 در روز 21 دسامبر این رشته رو اختراع کرد که یکی از زیباترین ورزش‌های حال حاضر دنیا رو در واقع مشاهدهش هستیم. رشته جذاب بسکتبال که طرفداران بی‌نظیر و فوق‌العاده‌ای در سراسر دنیا داره، روز جهانیش رو هم عزیزان و علاقه‌مندان بسکتبال جشن گرفتن و من هم به نوبه خودم این روز رو به همه زحمتکشان رشته بسکتبال در کشورمون تبریک و تهنیت میگم. اما خبر سوم امروز من اختصاص داره به اینکه از باشگاه گلدن استیت واریرز خبر میرسه که آقای استیو کر سرمربی پرآوازه این تیم به دنبال یک سنتر خوب برای تیمش میگرده که اسامی همانند دانیل گفورد، کالکستون و رابرت ویلیامز کاندیدای حضور در تیم گلدن استیت هستند و باید طی روزهای آینده منتظر بمونیم ببینیم که واقعا چه اتفاقی میفته و آیا از این اسامی که اعلام شد یکیشون به این تیم اضافه خواهد شد یا خیر. اما بریم سراغ رقابت‌های بسکتبال یورولیگ. هفته 18 رقابت‌های یورولیگ امروز با برگزاری 3 دیدار برگزار میشه که در دو دیدار حساس امروز تیم موناکو از رئال مادرید اسپانیا پذیرایی میکنه و در شهر بولونیا در کشور ایتالیا هم تیم بسکتبال این شهر از اولمپیاکوی یونان میزبانی خواهد کرد. در جدول یورولیگ تا پایان هفته 18 که در حال برگزاری هست تیم‌های بارسلونا، والنسیا، پاناتیناکو، فنرباخچه، موناکوی فرانسه از تیمای بالای جدولی هستن که در تلاش برای تثبیت جایگاه خودشون هستن. و خبر آخر امروز من اختصاص داره به اینکه رقابت‌های NBA هم امروز با برگزاری 14 دیدار در دو کنفرانس شرق و غرب دنبال میشه که در مهمترین دیدارها کلیولند با نیو اورلینز، دنور با دالاس، نیویورک با مینسوتا، اوکلاهاما با سان آنتونیو و لس آنجلس لیکرز رفقای آقای لبرون جیمز با فینیکس سانز دیدار خواهند کرد. ممنون و متشکرم از همراهیتون با این بخش خبری. آخر هفته بسیار خوبی داشته باشید. خداوند یار نگهدارتون.
تشکر میکنم از ابوذر مارکولایی بابت اخبار جهان بسکتبال که تقدیم حضورتون شد. اما در این بخش همراه بشیم با صدای گرم شما عزیزان.
با سلام خدمت کارشناسان محترم برنامه بسکتبال، خدمت شما عرض کنم که تیم استقلال داشت خیلی راحت نتیجه میگرفت و همه تیم‌ها رو خیلی راحت داشت میبرد. از زمانی که آقای حدادی را آورده خیلی تکیه کرده به این بازیکن و به نظر من که بزرگترین اشتباه استقلال این بود که آقای حدادی رو به این تیم اضافه کرد. با تشکر، حمید علی خو از تهران.
سلام آقای خشای خان، واقعا پیروزی شیرینی بود واسه ما گردانیا که در مقابل تیم رقیب ما که با هم امتیاز تقریبا هستیم در کوس قهرمانی هستیم یه پیروزی شیرین به دست آوردیم، اونم در ثانیه آخر. مبارک ما گردانیا باشه. ما امیدوار کرده واسه قهرمانی در لیگ امسال بتونیم که بازم قهرمانی ما تکرار کنیم. آرزوی موفقیت میکنم واسه تیم شهرداری ما انشاءالله که در بازیایی که در پیش رو موفق باشه. امین تاجیگ هستم، یک گرگانی از گرگان تماس شده. متشکرم.
یه سوال داشتم از خدمت های گل محمدی کارشناس عزیز که استقلال با این نفراتی که گرفته آیا مهرچینیش ضامن برتری و قهرمانیش هست یا هماهنگی و آیتمای دیگه خیلی مهمتر از داشتن ستاره هست؟ ممنون میشم. علوی از شهر زیبای خانسار.
تشکر میکنم از شنوندگان عزیزمون بابت ارسال نظراتشون. آقای گل‌محمدی اگر نکته خاصی هست.
بله قطعا. خب حساس‌ترین مسابقه هفته گذشته استقلال و شهرداری گرگان بود. در خصوص بحث اون شنونده عزیزم، وقتی راجع به حامد حدادی یکی از اسطوره‌های بسکتبال مملکت صحبت می‌کنیم، من فکر می‌کنم حالا باید کمی با احتیاط‌تر و با مراعات بیشتری صحبت می‌کنم. حامد بزرگ بسکتبال این کشور، شاید ناآماده بوده ولی قطعا آمادگیش میتونه به هر تیمی کمک بکنه. ولی اون چیزی که ما دیدیم، بازیکن‌های خارجی بسیار تاثیرگذارن. در بازی استقلال در مقابل شهرداری گرگان تاثیرگذارترین بازی با 37 بازیکن با 37
بله
پریپتی بوده و بعد از اون جردن همیلتون با 30 و در امتیازات هم این دوتا بازیکن بسیار تاثیرگذار بودن. به نظر میرسه که تیم استقلال شاید جهت رفع این نقیصه باید بازیکن خارجی جذب کنه. باید ببینیم در ادامه چه اتفاقی میفته. حالا در خصوص مهره چینی و بازیکنان و اینا دیگه اون تصمیماتیه که کادر فنی در طول هفته میگیره برای مسابقه‌ای که پیش رو داره.
سپاس از شما. در این بخش اما ارتباطمون برقرار شده با یکی از مربیان به نام بسکتبال کشورمون، جناب آقای دکتر مهران حاتمی. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای حاتمی، صبحتون بخیر باشه.
به نام خدا، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. شما قرارداد رو به همکار محترمتون آقای گل محمدی در خدمتتون هستم.
سپاس از شما آقای گل محمدی، در خدمت شما.
آقای دکتر سلام، صبحتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان عزیز.
قربون شما آقای دکتر. به نظر میرسه که حالا این امسال لیگ برترمون حساسیت خاص خودشو داره. خیلی نزدیک مسابقات به هم دنبال میشه. نمیشه هیچ تیمی رو پیشاپیش قهرمان دونست. نظر شما چیه در این خصوص؟
منم با شما موافقم. به هر حال 3-4 تا تیم هستن که برای قهرمانی میجنگن و هیچ حاشیه اطمینانی براشون وجود نداره. اگر از دست از با خطا کنن حتما جریمه اون اشتباهاتشون رو میدن.
بله، حالا تا الان از لحاظ تیم ها میبینیم که در دو سطح تقسیم بندی شده. حالا همون 4-5 تا تیم اول که شما میفرمایید، 4-5 تا تیم پایین. سطح فنی مسابقات امسال چطور دیدین جناب آقای دکتر؟
لیگ میدونید همیشه پویا هست و همیشه کمک میکنه. واقعا همین که مسابقات برگزار میشه منظم هست و برنامه‌ریزی داره خوبه. ولی خب واقعا باید یه جایی هم ما یه سری مسائل رو کنار بذاریم و تیمایی که میان شروع میکنن و خودشون در حد و اندازه لیگ برتر میزنن و اسم لیگ برتر رو خودشون میذارن، باید شرایط لیگ برتر هم برای خودشون و بچه هاشون ایجاد کنن که بسکتبال صدمه نبینه. ببینیم ما میتونیم 12 تا جوان خوب بگیریم بیاریم وسط رو بگیم تیم نداریم. خب این کار خوبی نیست و ما باید قانونمون رو محکم‌تر کنیم، برنامه‌ریزی مدیریتی داشته باشیم. اتفاق پیش نیاد رایلا تیمای پایین جدول هم تیمای خیلی خوبی هستن، همشون میتونن اثرگذار باشن، همشون بازیکنهای خوبی به تیم ملی دادن و چون ادعایی ندارن در سازندگی هم خیلی میتونن تاثیرگذار باشن به شرطی که حضورشون دائمی باشه.
لیگ حرفه‌ای رو پیگیری کردین آقای دکتر حاتمی؟ لیگ دست.
بله بله.
اونجا رو چطور دیدین اوضاع تیم ها؟
من اصلا راجب تیمای پایمونی در واقع چون درگیر هستم و به قول معروف رصد کردم، دوست دارم یه موضوع بگم، شاید هم خیلی خوشایند نباشه ولی به نظرم دوستان گفتنش خوبه و کمک میکنه به بسکتبال. ببین ما یه سری تیم‌ها داریم که شرط حضورشون و دادن بودجهشون رو منوط کردن به اینکه به جای که از کل فر در واقع بچه‌های این مملکت، کل بچه اون شهر بازیکن بگیرن، آقا یه بخشش رو میگن آقا از فرزندان کارکنان ما بگیر. یه درصدی از بچه ها در واقع میشن فرزند کارکنان. اگر قرار از جامعه 3000 نفری بازیکن انتخاب بشه میشه از جامعه 30 نفری.
ببخشید، یعنی به نوعی شایسته سالاری کنار گذاشته میشه، یه سری دیگه در هر صورت تو تیم هستن.
بله، رانت اصلا خوب نیست. بله. که ما این محدودیت بذاریم بگیم آقای مربی تو از اینا بگیر، آقای مربی شما این چون مثلا نمیدونم وابسته به این در واقع اداره نیست این کارا نکن. خب نمیشه. ببینید ما یه بودجه محدودی داریم، ما باید بحث بهینیابی رو درست الان انجام بدیم. بهینیابی یعنی اون سرمایه که شما داری در واقع برای که بسکتبال ما رشد کنه هدف گذاریش کسایی باشن که قطعا آینده این
شایسته هستن،
آینده تیم ملی هستن، آینده بسکتبال هستن. خب ما بیاریم بخشی از این نفرات رو بذاریم کنار، یه بخشش هم خب نگاه کنید من حتی با کلمه بومی هم موافق نیستم. ما بگیم آقا نفرات بومی باشن، خب خودتون میدونید ما الان جاهایی رو داریم که سرشار از سرمایه گذار هستن ولی بازیکن بومی ندارن. خب این سرمایه خرج بازیکن بومی که آینده داشته باشه ندارن. خب یه چند نفرم غیر مستقیم دو مرتبه در شرایطی که ما میخوایم و آینده نگری که داریم و ذهنیتی که ما نظر اون هست که اینا آینده بسکتبال باشن، جوانه باشن که بسکتبال بسازن نیستن، میمونه 3-4 نفر که خب انتخاب شدن اون 3-4 نفر از انتخاب شدن تیم ملی هم سخت‌تره. و ببینید بازیکن ها جوان ها زده میشن، خیلی ما باید به قضیه جدی‌تر فکر کنیم. من دوستانم فدراسیونم واقعا وارد بشه و اجازه نده که مثلا این وسط مجموعه رانتی رو درست کنه برای خودش که آقای نفرات به این دلیل چون ما می‌خوایم تیم بزنیم قرار نیست اونجوری باشه. به هر حال فقط پول اونا نیست که سرمایه، اول این پول سرمایه مملکت، باید خرج جوانای به درد بخوره مملکت بشه، به درد کسایی بخوره که میتونن اثرگذار باشن. این که ما یه محدودیت قائل بشیم به هر اتحال، شاید هم بیاد دست من ناراحت بشن، به نظرم بشن عیب نداره، مهم اینه که آدم برای مملکتش چجوری فکر کنه. بیان یه محدود کنیم، محدود کنیم، به هر حال تیم ما از اون کیفیت میفته. و خب تیمای پایه قدرتمندی برای که بتونیم آینده بسکتبال تضمین کنیم نداریم، و بعد بیام توی اردوی تیم ملی از صفر شروع کنیم، بگیم این نفرات خوبن، استعدادیابیامون رو از اونجا شروع کنیم، در صورتی که تو زمین بسکتبال باید نفراتمون پیدا کنیم. خب وقتی ما یه سری جوان خوب تو زمین بسکتبال نذاریم، اونا هم حذف میشن. بالاخره به نظر من یه مقوله پیچیده‌ایه و واقعا باید جدی بشه.
دقیقاً
جناب آقای، که من نسبت بهش دارم، ولی خب از اون طرفم به هر حال دستشون درد نکنه، نمیدونم بیش از چند صد مسابقه انجام میشه، جوونا میان بازی میکنن، به هر حال برای هزینه و برنامه‌ریزی شده، کارهای بزرگی شده براش، خب خیلی هم ارزش داره. ولی این ارزش وقتی به بار میرسه، وقتی شما نتیجه میگیرید که به قول معروف کار جمع بشه و به قول معروف جوونای خوره در مجموعه خود داشته باشه.
بله، منم با شما موافقم و امیدوارم که این اتفاق بیفته، شایسته سالاری بشه. خشایار جان، که راجع بحث تیم ملی سوالی،
بله، میخواستم نظر آیه دکتر رو در خصوص شرایط فعلی تیم ملی بزرگسالمون اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم. آیه دکتر، فکر میکنید که اوضاع در تیم ملی بسکتبال ما به چه شکلی؟
تیم ملی ما 8 تا 11 اسفند تو پنجره دوم با اردن و سوریه بازی داره. خب این اسما ممکنه در رحله اول کمی گول زننده باشه، ولی هم اردن هم سوریه به هر حال خاطر مسائلی که براشون ایجاد شده شرایط مالی بهتری پیدا کردن و برنامه‌ریزی جدی‌تری دارن، و برای که بتونن خودشون رو نشون بدن، ما حریفای سرسختی داریم. بچه‌های ما بچه‌های توانمندی هستن، ان شاءالله اگه اردوشون سریع تشکیل بشه و اون نیازهایی که دارن برآورده بشه، به هر حال بچه‌های ایرانی اینقدر توان استعداد دارن که در هر شرایطی بتونن در واقع نتیجه‌ای که مطلوب هست رو بگیرن. قبلا این کارو کردن، الان هم در واقع ما انتظار داریم که این هم محقق بشه
انشالله. سپاس از شما جناب آقای دکتر، من از شما تشکر میکنم، خسته نباشید میگم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خدا
بخش پایانی برنامه جهان ورزش بسکتبال و ایگل محمدی صحبت های پایانی شد.
بله، خب صحبت های بسیار زیبا و فکر میکنم به جایی بود که آقای دکتر حاتمی کرده. حالا این بحث شایسته سالاری در تیم های لیگ حرفه ای ما بسیار مهمه. ما دو تا مقوله رو امروز بررسی کردیم، هم لیگ برترمون هم لیگ حرفه ایمون. لیگ برترمون تو همین 3-4 هفته اول دوره برگشتش خدمتتون عرض کردم، تقریبا وضعیت تیم های صدر نشین جدول مشخص میشه. لیگ حرفه ای هم تازه 6 هفته از مسابقاتش گذشته، از این هفته، حالا هفته هفتم که عرض کردم به دلیل شرایط نامساعد جوی لغو شد، ولی هفته هشتم هم از این هفته شروع میشه. هرچی که جلوتر میریم وضعیت تیم ها بهتر میشه، و همونجور هم که با دوتا مربی عزیزمون صحبت کردیم، امسال لیگ حرفه‌ای به نظر من یکی از سخت‌ترین سال‌هاش، از لحاظ اینکه تیم‌ها با هم رقابت پایاپای دارن و نیروها تقسیم شدن در پیش خواهد داشت.
سپاس از شما، خسته نباشید میگم جناب آقای گل محمدی، و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شنوندگان عزیز، ممنونیم که تا پایان برنامه امروز همراه ما بودید. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان، شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.